أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فلسفه مقدماتي ويراست جديد، درس فلسفه دو، خواهران جامعة الزهراء، بخش غیر حضوری، جلسه 13. وارد بحث، در واقع بخش 13 میشیم که در مورد افعال الهی میخواد صحبت کنه. افعال الهی به عبارت دیگر همون بحث از توحید افعالیه که تنها فاعل حقیقی و مستقل در عالم هستی خداست و همه فاعلها به اذن الهی و تحت سیطره خدا افعالشون رو انجام میدن. لذا میاد اون چیزهایی رو که خداوند در عالم خلق کرده، مباحث مربوط به فعل خدا هست رو اینجا بررسی میکنه. خب میدونیم فعل خدا این همین عالم هستی. این عالم هستی اولا حادث است یا قدیم است؟ بعد اصلا این عالم هستی یک دونه است یا با توجه به تشکیک وجود و مراتب دارد و عوالم ما داریم؟ پس لذا یه بحث از قضا و قدر هست، یه بحث از شرور و بدیها که در هستی هست، یا این شرور و بدیها فعل خدا هستن یا نیستن، و چگونه ما بحث شرور رو با صفات خدا توجیه میکنیم، که انشاءالله در این بخش به این مسائل پرداخته میشه. در این جلسه 13 ما درسش 46 و 47 رو به امید خدا بیان میکنیم. در درس 46 عنوانش هست حدوث و قدم عالم، که مسلماً یک عنوان تکراریه برای همه. در اگه یادتون باشه درس 32 که همین کتاب در بخش 8، درس 32 عنوانش بود حدوث و قدم. اونجا ما رو با عنوان با دو اصطلاح حادث و قدیم آشنا کردن، اختلاف فلاسفه و متکلمین رو هم در بحث حدوث و قدم بیان کردن. اینجا هم تقریباً بحث تکراریه، اما چون به هر صورت ربط به فعل خدا داشت دوباره تکرارش کردن. ما یه اشاره میکنیم، ولی چون اونجا کاملا و بسیط گفته شد، مبسوط گفته شد، اینجا دیگه ما کامل بحثش نمیدیم. فقط اینو بگیم حادث این چیزی نبوده، بعداً به وجود اومده. از کلمه حادث ما رو میبره که یه چیزی مسبوق به عدمه. اما قدیم چیزی که همیشه بوده، مسبوق به عدم نیست. اونجا اومدیم گفتیم اصلا عدم یا عدم ذاتیه که بهش میگن عدم مجامع، یا عدم زمانیه که بهش میگن عدم مقابل. بعد میگیم عدم زمانی یا عدم مجامع هیچ وقت با وجود جمع نمیشه، یعنی در همون زمانی که این شی موجود است نمیتونه معدوم باشد. لذا وجود عدم یک شی در یک زمان جمع نمیشن، در واقع ناظر به عالم واقع و خارجه. اما عدم ذاتی ناظر به ذات و ماهیت شیئه. می وقتی ما به ذات و ماهیت یک شی نگاه میکنیم، میبینیم عدم در مرتبه ذات این شی اخذ شده. ممکنات همه، با اینکه ممکن این شی ممکن در خارج موجود است، مثلا زید در خارج موجود است، اما در مرتبه ماهیتش معدوم بوده، عدم اخذ شده. با توجه به اقسام عدم در فلسفه میگفتیم حدوث و قدم بر دو قسم می شود: حدوث و قدم زمانی، حدوث و قدم ذاتی. بعد می گفتیم حدوث و قدم زمانی، حادث زمانی مسبوق به عدم زمانی هست، یعنی در زمان قبل نبود، در زمان بعد به وجود اومد. مثلا ما 100 سال پیش نبودیم، بعدن به وجود اومدیم، میشیم حادث زمانی. اما قدیم زمانی یعنی مسبوق به عدم زمانی نیست، زمانی نبودی که او نباشد، همیشه در کل سیطره زمان اینم بوده. بعد گفتیم اختلاف نظر هست در مورد اینکه عالم هستی قدیم زمانی هست یا نه، اصلا قدیم زمانی مصداق داره یا نداره. بعد گفتیم کل عالم طبیعت رو به صورت یک جا قدیم زمانی میگیرن. بعضی از فلاسفه هم قائل به این هستن که عالم هستی، کل عوالم هستی که ممکن هستن، اینا قدیم زمانی هن و دلیل هم میارن که انشاءالله بحث میکنیم. اما حادث ذاتی یعنی مسبوق به عدم مجامع است، یعنی لیسیت ذاتیه دارد، در ذاتش لا اقتضای نسبت به وجود و عدم است، لذا عدم در مرتبه ذاتش عقص شده، این میشه حادث ذاتی. تمام ممکن الوجودها که مخلوق خدا هستن و ماهیت دارن حادث ذاتی هن. قدیم ذاتی مسبوق به عدم مجامع نیست، یعنی در مرتبه ذاتش به هیچ وجه عدم راه پیدا نمی کنه، اصلا ذاتش مساویست با وجود، لذا میشه واجب الوجود به ذات و تنها هم خداوند متعاله که قدیم ذاتیه. خب با توجه به این دیدگاه که دیدگاه فلاسفه بود، نظر متکلمین با دیدگاه فلاسفه متفاوته. حدوث و قدم عالم از نظر متکلمین این بود که اونها میگن قدیم مساویست با واجب، حادث هم مساویست با امکان، لذا تنها یک واجب الوجود داریم که اون قدیمه و میشه خدا، یک قدیم هم میشه خداه، و تمام ماسوی الله که ممکنات هستن همشون حادثن. و نظر متکلمین هم حدوث و قدم زمانیه، اصلا اونا تقسیم بندی به حدوث و قدم زمانی ذاتی رو مطرح نکردن. وقتی میگفتن قدیم منظورشون قدیم زمانی بود، وقتی میگفتن حادث منظورشون حادث زمانی بود. و ما اونجا بحث کردیم که اونها اومدن گفتن هم استدلال هم آوردن عقلی و استدلال نقلی هم آوردن و ما اونجا ردشون کردیم، تو همون درس 32 بحث شد و رد شد نظر متکلمین. در اینجا دوباره اشاره به نظر متکلمین میشه و همچنین اشاره میشه به حدوث و قدم عالم از در فلاسفه. فلاسفه نظرشون در مورد حدوث قدم عالم چیه؟ فلاسفه میگن بابا باید تقسیم بندی رو لحاظ کنیم، قدیم که مساوی واجب نیست، بلکه واجب تعالی مساوی است با قدیم ذاتی. قیدش رو باید بیاریم، قدیم ذاتی است واجب الوجود به ذات، یعنی خدا. ولی عالم، کل عالم هستی، ماسوی الله، چون ممکنه به ذات هستن، یعنی در وجودشون، در ذاتشون وجود و عدم اخذ میشه، وجود و عدم مساوی است و عدم در ذاتشون چون راه داره، لذا اینا نیازمند علتی هستن که ذاتشون رو بر ذات، در واقع ذاتن نیازمند علتی هستن که وجودشون بر عدمشون ترجیح بده. لذا کل عالم هستی ماسوی الله ممکنه به ذات است، چون ممکن الوجود به ذات است حادث ذاتی بهش میگیم. و از طرفی کل عالم هستی معلول خداست. ما میدونیم که بنابر ضرورت علی و معلولی، اگر علت تام محقق باشد به ضروره معلولش هم باید باشه. انفکاک معلول از علت تامش محاله، لذا چون کل عالم هستی معلول خداست، خداوند قدیم و ازلیه، عالم هم قدیم و ازلیست، با این تفاوت که قدیم زمانیه، این زمانی نبوده که اونها نباشند. بنابراین فلاسفه خدا را قدیم ذاتی میدونن، ماسوی الله را که معلول خدا هستن از نظر ذاتی میگن حادث ذاتی ولی قدیم زمانی. کل عالم ماسوی الله رو به عنوان کل لحاظ بکنید، اما افراد و جزئیات، تک تک افرادی که تو عالم ماده هستن، اونا رو حادث زمانی میدونن. فلاسفه منات احتیاج معلول به علت رو بعضی از اونها امکان ذاتی میدونستن، گفتن ممکنات در ذاتشون وجودشون مساوی با عدمشونه، لذا تو مرتبه ذاتشون اقتضای وجود ندارند، همانطور که اقتضای عدم ندارن. لذا اینها چون اقتضای وجود ندارن، لذا وجود رو باید از یک چیزی دریافت بکنن تا اینها موجود بشن، نیازمند علتن، نه اینکه اونها زمانی نبوده بعدن پیدا شده باشن. امکان ذاتی یعنی حدوث زمانیشون علت احتیاجشون به علتشون باشه. اینجوری نیست که حدوث زمانیشون علت احتیاجشون، اینطوری نیست، بلکه امکان ذاتیشون علت احتیاجشون به علته. بعد اونجا مطرح میکردیم که توی همون بحث منات نظر ملا صدرا رو، اینجا هم اومده نظر ملا صدرا رو مبسوط بحث کرده که برای مبتدی قابل فهم نیست، چون نیاز به یه سری معونات فلسفی داره، یه سری مبانی و یه سری مطالبی باید از قبل فهمیده بشه، لذا ما یه اشاره اینجا بهش میکنیم کافیه همین مقدار. مولا صدرا میگه واقعیت معلول عین احتیاج به علته، یعنی حیثیتی جز حیثیت احتیاج نداره. به عبارت دیگه احتیاج به علت ذاتی معلول است، نه اینکه نسبت به آن عرضی باشه. ذاتی شیء هم لم یکن معللا، ذاتی شیء علت نمیخواد، ما دنبال پس معنی اصلا بگیم منات احتیاج، دلیل احتیاج معلول به علت، اصلا دلیل نمیخواد این احتیاج، این عین احتیاج است، عین فقر است، معلول عین کار علت، فقر علت، نسبت و اضافه به علت، کار بودن و به تبع معلول و مخلوق بودن منافی با قدیم بودن نیست. لذا جهان یک واحد کار است، معلول است و مخلوق است. این مقدار کافیه. تو کتاب توضیحاتی داده در این که نظر ملا صدرا در مورد حدوث و قدم عالم چیه، سه مباحثی گفته که لازم نیستش گفته بشه، فقط نظر علامه که قابل فهم تر هست مطرح میکنیم. قالب حدوث و قدم عالم در مورد حدوث و قدم زمانی عالم نظری داره علامه طباطبایی. میفرمایند رحمت الله علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که بحث درباره حدوث و قدم زمانی عالم میگه اساساً بی‌معناه. عالم که ایشون میگه منظور کل عالم هستیه که اعم از عالم مجردات و عالم طبیعته. می کل عالم مجرد عالم طبیعت بخوام یک جا لحاظ می‌کنیم، اصلا بی‌معنیه که بگیم حادث ذاتیه یا حادث زمانی یا قدیم زمانیه، چون حتی اونایی که دلیل هم ادله هم که برای اثبات حدوث یا قدم زمانی عالم میارن میگه این اصلا بی اساسه. چرا؟ میگه حدوث زمانی و قدم زمانی هر دو در مورد موجودی صادقه که در ظرف زمان واقع بشن. اما موجودی که خارج از ظرف زمان باشه نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی، مانند مجردات، مثل کل جهان، کل ما سوی الله که شامل همه زمان ها و مکان ها هستن. کل جهان ظرف زمانی نداره که بحث از مسبوقیت یا عدم مسبوقیت زمانی براش مطرح بشه، همونطور که کل جهان ظرف مکانی نداره. صحیح نیست که بگیم عالم در کجا آفریده شد، صحیح هم نیست که بگیم عالم کی آفریده شد. در واقع کی و کجا متأخر از عالم و فرع بر عالم هست. کی و کجا یعنی چه وقتی و در چه جایی فقط درباره اجزای عالم ماده صادقه، چون مکان از نسبت احاطه اجزای جهان بر اجزای دیگه اون انتزاع میشه و زمان هم از حرکت ذاتی اشیاء و تطبیق اون با حرکت عمومی شبانه روزی انتزاع میشه. بنابراین مکان و زمان فقط مربوط به عالم ماده است. لذا برهان معروفی که میارن بر قدم عالم، قدم زمانی عالم، میگه این برهان اصلا درست نیست، بی اساس علامه میفرماین. میگه این مبنی بر این هستش که اونها میان میگن حدوث زمانی عالم مستلزم انفکاک معلول از علت تامه است. علامه میگه این جمله اصلا بی معناست، چون انفکاک و جدایی متفرع بر اینه که قبل از حدوث عالم امتداد و بعد زمانی رو با فرض کنیم، اون وقت بگیم که در این امتداد زمانی زمانی بوده که عالم وجود نداشته، از علت تامه خود منفک بوده. اما چنین امتداد جز در وهم و وهم بشر وجود نداره. مثلا این استدلال هم که بر قدم زمانی عالم میارن درست نیست. بنابراین مثلا بحث از این که فقط به طور کل بگیم خدا قدیم ذاتی است، عالم حادث ذاتیه، این که بگیم قدیم زمانی مثلا معنا نداره. این از اتمام درس 46. درس بعدی از این بخش درس 47 هست که عنوانش هست عوالم کلی وجود. عوالم کلی وجود در واقع میخواد اینجا بررسی کنه که غیر از در واقع کل عالم هستی، کل عالم هستی اهم از خدا و غیر خدا، وجود اصیل دیگه، آیا یکیه یا عوالم مختلف داره؟ ما تو بحث تشکیل قبلا گفتیم که عالم هستی وجود یک چیز است که کل واقعیت عالم هستی همین وجوده، یک وجوده، اما این وجود ذو مراتبه، مراتب تشکیکی داره که از بالاترین مرتبه وجود که علت العلل است آغاز میشه تا به پایین ترین مرتبه وجود که معلول نهایی هست که این عالم ماده است که ما توش هستیم، قوه محض هیولانی است، ختم میشه. لذا این بحث رو ما قبل داشتیم، الان میخوایم بررسی کنیم که بین اون بالاترین مرتبه و پایین‌ترین مرتبه عوالمی وجود دارد یا ندارد. لذا عوالم جمع عالمه، در لغت یعنی دنیا، جهان. مثلا در عرف میگن عالم مورچگان، عالم حیوانات، عالم گیاهان. اما در اصطلاح فلاسفه عالم به موجود یا موجوداتی گفته میشه که در مجموع هستی یه درجه و مرتبه خاصی از وجود رو داشته باشن، به طوری که محیط و مسلط بر تمام مادون خودشون باشن و خودشون هم محاط بر توسط مافوق خودشون باشن. لازمیت بررسی میکنیم که عالم یه دونه است یا عوالم داریم ما. میگیم دو تا عالم از عوالم مجموعه هستی به طور قطعی و یقینی بر ما مشخصه. یکی عالم مرتبه ذات واجب تعالی است که بهش میگن عالم لاهوت. در لغت لاهوت از لحه یا لحته به معنای اله و خدا گرفته شده، عالم لاهوت یا عالم الوهیت، عالم ربوبیت، همین ها هم بهش گفته میشه. بالاترین مرتبه وجودیست عالم لاهوت، مرتبه ذات خدا که یقین داریم بهش و به توجه به براهین عقلی که آوردیم ثابت کردیم که خدا هست. مرتبه دیگه از وجود مرتبه عالم طبیعته. عالم طبیعت رو بهش میگن عالم ناسوت. ناسوت از ریشه ناس، نسته، ناس یعنی سرشت و طبیعت. عالم ناسوت این عالم طبیعت. خب عالم طبیعت هم برای ما یقینیه، چرا؟ چون ما تو خودش خودمون توی عالم ناسوت هستیم، لذا با حس برای ما ثابته. عالم لاهوت با عقل برای ما ثابت شد، عالم ناسوت هم با حس برای ما ثابته. اما سوال اینه که آیا بالاتر از عالم لاهوت یعنی عالم ربوبیت بالاتر از او عالم دیگه هم هست؟ دو، آیا پایین تر از عالم ناسوت یعنی پایین تر از عالم طبیعتی که ما هستیم، پایین تر از این هم عالم دیگه هست؟ سه، آیا بین عالم لاهوت و عالم ناسوت عالم یا عوالم دیگه هست یا نه؟ خب یکی به این سوال‌ها جواب میدیم. سوال اول این بود که آیا بالاتر از عالم لاهوت هم عالمی داره؟ میگیم جوابش اینه که نه. فرض عالمی بالاتر از عالم لاهوت و مرتبه ربوبیت خدای متعال اصلا معنا نداره، حتی فرضش هم معنا نداره. چرا؟ چون عالم لاهوت عالم اطلاق و لاحدیه. لاحدی یعنی چی؟ بی نهایته. ما ثابت کردیم توحید ذاتی رو، وجوب ذاتی داره، برای ذات واجب الوجود مثل متصور نیست تا چه رسد به مافوق و محیط. جواب سوال دوم اینه، آیا پایین تر از سوالی بود، آیا پایین تر از عالم ناسوت یعنی عالم طبیعت که الان ما هستیم، پایین تر از این هم عالم دیگه هست؟ مسلما جواب ما هم منفیه. در اینجا پایین تر از عالم ناسوت و عالم طبیعت نمیتونه وجود داشته باشه عالم دیگه ای. چرا؟ چون اولا عالم طبیعت عالم ماده. ماده تأثیر گذاریش فقط از نوع تحریکه، یعنی میتونه علت اعدادی باشه، یعنی زمینه لازم برای ایجاد یک شیء دیگه ای رو فراهم بکنه، اما علت ایجادی نمیتونه باشه. ماده تأثیرش در حد ایجاد یک شیء دیگه از کتم عدم نیست، فقط تأثیرش از نوع تحریک اعداد فراهم کردن زمینه است. اولا. ثانیاً عالم طبیعت عالم ماده عالم قوه و فعله، یعنی انقدر وجود ضعیف میشه که به درجه از ضعف و نقص میرسه که حیولا میشه، یعنی فقط قوه محض میشه. لذا وقتی قوه محض میشه دیگه مرز بین وجود و عدم دیگه در حالت نیستی، مرز بین وجود و عدم هست دیگه، نمیتونه پایین تر از اون چیزی باشه. در واقع عالم طبیعت میان عالم قوه و فعل است، یعنی عالمی است که وجود و عدم درش آمیخته، موجودات در نهایت نقص و ضعف هستن، لذا موجودی ضعیف‌تر از اونها قابل تصور نیست که عالم طبیعت بخواد براش مسلط باشه. اینم از جواب سوال دوم. اما جواب سوال سوم که آیا بین عالم لاهوت و عالم ناسوت عالم یا عوالم دیگه‌ای هست یا نه، این جواب به این سوال یک مقداری مشکله. همه فلاسفه، یعنی در واقع بگیم اکثر فلاسفه و حکما، در مورد اینکه یه عالمی به نام عالم عقل یا میگن عالم جبروت اتفاق نظر دارن و با قاعده امکان اشرف اونو ثابت میکنن، عالم عقل رو. اگه یادتون باشه ما تو بحث سنخیت علی و معلولی میومدیم میگفتیم باید بین علت و معلول سنخیت باشه، لذا عالم ماده که در نهایت ضعف و نقص و محدودیته چطور میتونه سنخیت با اون عالم لاهوت داشته باشه که در نهایت و شدت و قوت و نهایت اطلاق و لاحدی هست، با اون سنخیتی نداره، چطور میتونه معلول اون باشه؟ لذا اونجا میگفتیم قاعده الواحد رو مطرح میکردیم، دیدیم قاعده الواحد میگه الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از علت شخصی واحد شخصی فقط معلول واحد صادر میشه، لذا خدا که بسیط است، ابسط البساط است، هیچ جزئی در واقع توحید احدی اینطوری خدا اصلا جزء نداره، جهت کثرت درش نیست، پس نمیتونه معالیل کسی ازش صادر بشه مستقیما، لذا اولین مخلوق، اولین معلول خدا که از خدا مستقیم صادر میشه عالم طبیعت نیست، چون عالم طبیعت عالم کثرته، عالم نقصه. پس باید اولین موجودی که از خدا صادر میشه کاملترین و بسیطترین موجود باشه که بیشترین مسانخت و مشابهت رو با ذات واجب تعالی داشته باشه، و فقط فرقش با واجب تعالی اینه که واجب تعالی ماهیت ندارد و نامحدود است، چون علت العلل است، اما این صادر اول که بهش میگیم عقل اول ماهیت داره و محدوده چون معلوله، اما تجردش تجرد تام هست. با قاعده امکان اشرف هم این ثابت میشه، ما قاعده امکان اشرف در اینجا ذکر نمی کنن. خب پس ثابت میشود که یک عالم عقلی ما داریم که مستقیما و بلا واسطه در واقع از خدا نازل صادر میشه. اما سوال اینه که این عالم عقل که به جبروت هم گفته میشه چند تا عالم هست؟ اول عالم عقول، آیا عقول هستن یا یک عقل بیشتر نیست؟ تعداد عقول چند تاه؟ اینجا اختلاف نظر بین فلاسفه است. حکمای مشاع، یعنی پیروان ارسطو، بو علی سینا و امثال هم، برای اینکه عالم عقول رو توضیح کنن آمدن از هیئت بطلمیوسی کمک گرفتن. هیئت بطلمیوسی یعنی هیئت نجوم قدیم بود که جهان رو اینطوری تصویر میکرد که زمین مرکز عالم هست، یک کره خاکیه، دور تا دور زمین رو آب احاطه کرده، شده کره آب، دور تا دور کره آب رو هوا احاطه میکنه، میشه کره هوا، دور تا دور کره هوا رو آتش احاطه کرده، شده کره آتش. هیئت بطلمیوس اینطوری بود که قائل به 4 تا کره بودن که مرکز این کره زمین بود که از جنس خاک بود، بعد آب، بعد هوا، بعد آتش. بعد از این کره ها، کرات، 9 تا فلک رو تصور میکردن که فلک اول قمره که بلا فاصله بعد از کره آتشه، مثل لایه های پیاز رو در نظر بگید که تو در تو هست، کل این کره رو قمر فلک، فلک اول قمر، بعد فلک دوم عطارد، فلک سوم زهره، فلک چهارم خورشید، فلک پنجم مشتری، فلک ششم مریخ، فلک هفتم زحل، فلک هشتم ثوابت، فلک نهم بهش میگفتن اطلس یا فلک الافلاک هست. اینها به ترتیب تو در تو عالم جسمانی رو درست میکنن. بعد از این افلاک، این افلاک جسم هستن. خب همین در واقع چیزی که ما داریم در آسمان میبینیم، خورشید رو میبینیم، ستاره رو میبینیم، اینا اینجوری رو تصویر میکردن تو هیئت بطلمیوسی، یعنی جدید هیئت نجومی قدیم. بعد میگفتن خب این افلاک هم جسم دارن هم نفس دارن، و لذا ما انسان ها تو اون کره زمین هستیم، اون افلاک هم کره زمین رو احاطه کردن. خب اونا اون وقت معلول چیان؟ به ترتیب بین اینها رابطه علی و معلی اینطوریه که خدا از خدا عقل اول صادر میشه، عقل اول مجرد صد تعقل میکنه، از تعقل او یه عقل دوم صادر میشه، یه فلک نفس فلک الافلاک صادر میشه، یه جرم فلک الافلاک صادر میشه از عقل اول. دوباره عقل دوم هم صد تعقل و ادراک داره که از تعقل او یه عقل سوم صادر می شود و نفس فلک ثوابت صادر میشه و جرم فلک ثوابت، یعنی سه تا معلول. ببین دارن کثرت رو اینجوری توجیه میکنن، هر چی عقول پایین تر میان محدودتر میشن، جهت کثرتشون بیشتر میشه تا اینکه به اون عقل دهم میرسن. پس ببین نظر مشاء طبق این هیئت بطلمیوسی 10 تا عقل رو تصور میکنن، چون ما 10 تا فلک، 9 تا فلک داریم به اضافه کره زمین میشه 10 تا، که کره زمین که فلک نیست در واقع کره هست. لذا میاد چیکار میکنن؟ میان میگن 9 تا فلک از 9 تا عقل صادر شده و یه عقل دهمی هست که اون کرات چهارگانه آتش و هوا آب و کره زمین رو از او صادر شده. لذا 10 تا عقل رو اینها با توجه به این یه سلسله طولی عقول رو لحاظ میکنن و 10 تا عقل رو برای عالم عقول میشمارن. هرچی هم میگه از عقول، از ذات الهی دور میشن، این عقول وجودشون ضعیفتر میشه تا اینکه عقل دهم، عقل دهم محدودترین عقل هست که از جنبه محدودیتش، اون چون جنبه محدودیتش خیلی زیاده، مادون قمر ازش صادر میشه، عالم مادون قمر که شامل آتش و هوا و آب و کره خاکی زمین هست. بنابراین از نظر حکمای مشا 10 تا عقل هست، اما این نظر رو حکمای اشراق قبول نکردن، همچنین خواجه نصیر طوسی هم قبولش نکرد. حکمای اشراق گفتن چرا ما باید عقول رو، ملا صدرام همچنین قبول نکرد، چرا باید ما عقول رو محدود بکنیم به 10 تا؟ بلکه عقول طولی و عقول عرضی، یه عقول طولی رو که رابطه علی و معلولی دارن فرض میگیره، تصویر میکنه سهروردی، و یه عقول عرضی رو به عنوان ارباب انواع تصویر میکنه و اینا رو توجیه میکنه. در کتاب حکمت الاشراق خودش توضیح میده همه اینها رو. بین عقول عرضی میگه رابطه علی و معلولی نیستش، اینها ارباب انواع هستن، هر نوعی از موجودات عالم طبیعت تحت تأثیر و تدبیر یکی از این عقول عرضی هن. مثلا نوع انسان تحت تدبیر رب و نوع انسانه، که این رب و نوع کلی و مجرده. بعد اینا قائلن به این که اون پس عوالم موجودات مجرد دو تایه، یکی عالم عقوله که عالم عقول طولیه، یکی عالم عقول عرضیه. عالم عقول عرضی معلول عالم عقول طولیه، که این عالم عقول عرضی رو بهش میگن عالم در واقع برزخ، یا بهش میگن ملکوت، یا بهش میگن عالم مثال. پس اسمای متفاوت داره، مثال، برزخ، ملکوت. آن وقت عالم ماده معلول عالم برزخه، یعنی همین عالم ارباب انواع هست، نه اینکه معلول عالم عقول باشه. پس یه واسطه دیگه، یه عالم دیگه اینجا در واقع ساخته شد. پس لذا بنابر نظر حکمای مشرع لحاظ بکنیم، سه تا عالم داریم: عالم لاهوت، عالم عقل یا جبروت، و یه عالم ناسوت یا همین عالم طبیعت. اما طبق نظر حکمای اشراق و ملا صدرا و همچنین خواجه نصیر و امثال هم بخوایم لحاظ بکنیم که علامه طباطبایی همین رو قبول دارن، اینه که 4 عالم ما داریم. یکی عالم لاهوت، مرتبه ذات الهی. یکی عالم جبروت که همون مرتبه عالم عقوله که تعداد عقول هم محدود به 10 نیست، بلکه بی‌نهایت میتونیم عقول داشته باشیم، عقول طولی داشته باشیم. بعد معلول عالم عقول عالم مثال هست، یا بهش میگیم عالم برزخ و ملکوت. و معلول عالم ملکوت یا همون برزخ عالم طبیعت یا ناسوته. خب حالا با توجه به این بحث ها ویژگی این عوالم چیه؟ ویژگی عالم عقول اینه که نوع منحصر به فرد هستن افرادش. هر عقلی یک فرد بیشتر از نوعش نیست. عقل اول یک فرده، درشون تکثر، در واقع تکثر افرادی در نوع عقل اول نیست. عقل دوم یه دونه، عقل سوم یه دونه است. افراد کثیر ندارن. دوم این که اونها مجرد تام هستن. اما عالم مثال یا عالم برزخ و ملکوت درسته که مجرد از ماده هست، ولی تکثر، از تکثر درش هست، مجرد از ماده هست، اما یعنی قوه، حرکت، زمان، مکان اینها درش نیست، ولی برخی از ویژگی‌های امور مادی رو داره. بعد، رنگ، حجم، اندازه، اینها تو عالم مثال هست. لذا اون عالم مثال یا برزخ، تو روایات بهش میگن عالم برزخ یا ملکوت، اون عالم برزخ ما همون عالم خیال ما. ما وقتی میخوابیم مثلا میریم تو عالم برزخ، واسطه بین دنیا و آخرت که میگن. عالم برزخ رو توصیف میکنن به عالم برزخ متصل و منفصل. عالم برزخ متصل مرتبه خیال انسانه، که انسان وقتی بیداره یا وقتی میخوابه میره تو اون عالم برزخ خیال متصل خودش و خیالاتی رو در اونجا پرورش میده، در اونها میبینه و اونجا فکر میکنه و مدت ها باش هست. تو خوابم میره تو عالم خیال متصل. ولی یک عالم برزخ و خیال منفصل داریم که خواب وقتی عمیق میشه از خیال متصل میره به خیال منفصل. این عالم برزخ که بعد از مرگ هم روح وقتی جدا میشه اونجا میره. تو خواب عمیق هم روح ما به اونجا میره، بر عالم برزخ منفصل میره. لذا اونجا ارواح گذشتگان رو میبینه یا حقایق رو میبینه که بعد ممکنه وقتی برمیگره به این جسم یادش میره. بعدا در مثلا خواب احساس میکنه که هر وقایعی که داره در روز اتفاق میفته فکر میکنه باش تکراریه، در حالی که اینها رو تو عالم برزخ دیده بوده. این بحثش خیلی بحثای جالبیه و عمیقه که اینجا بحث نمیکنیم بیشتر از این. اما استدلالی که بر وجود عالم عقل و عالم مثال میارن چیه؟ میگه از نظر عرفا و همچنین فلاسفه انسان عالم صغیر است و کل عالم هستی که خدا خلق کرده ماسوا الله عالم کبیر است. خداوند عالم کبیر را در عالم صغیر تعبیه کرده، قرار داده. یعنی انسان اگه به خودش رجوع بکنه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینطوریه. هر کی به خودش رجوع بکنه و خودش رو بشناسه، در واقع خدای خودش رو شناخته، در واقع اون فعل خدای خودش هم شناخته. لذا با رجوع به این عالم صغیر ما میتونیم ثابت بکنیم عالم کبیر رو. چجوری؟ میگه وقتی انسان به خودش رجوع میکنه، میبینه یک بعد جسمانی دارد، یک بعد مجرد و نفسانی. جسم انسان که همون بدن انسان هست، از سنخ چیه؟ از سنخ عالم طبیعته. پس معلول عالم طبیعته، به وسیله عالم طبیعت تدبیر میشه. یعنی شما باید غذا بخوری تا این جسمت سالم بمونه، رشد بکنه و بتونه کار بکنه، نیرو بگیره. پس لذا تدبیرش تو این عالم طبیعت. اما انسان یه بعد مجرد داره که قبلا ثابت کردیم، اون نفس انسانه. نفس انسان هم مراتب دارد که بازم تو فلسفه یک میگفتیم، ملا صدر قائل بود ان النفس فی وحدتها کل القوا، نفس امر یه وجودی، امر وجودی مشککه، مرتبه حس داره، مرتبه خیال داره، مرتبه عقل داره. مرتبه حسش که همون در واقع و خیالش، مرتبه حس خیالش، حسش که به همون جسم مربوط میشه و ابزار جسمانی، ولی مرتبه خیال نفس همون قوه خیالی که انسان‌ها دارن، از سنخ عالم برزخه، عالم مثاله یا ملکوته که به وسیله عالم مثال تدبیر میشه، که همونطور توضیح دادیم رب و نوعهایی که در عالم مثال هستن هر کدومشون یکی از انواع موجودات مادی و جسمانی رو تدبیر میکنن. لذا نفس انسان، انسان هم یه رب و نوع دارد، یک انسان کلی داریم، اون انسان کلی مجرد از جسم هست ولی ویژگی های ماده رو داره، بود، رنگ، حجم، اینها رو داره. در عالم برزخ و عالم رب و نوع ارباب انواع، در اونجا عالم برزخ هست که اون میاد و عالم در واقع تدبیر میکنه این انسانی رو که در عالم ماده هست. لذا مرتبه نفس ما، نفس ما مرتبه خیالش سنخ عالم مثاله. نفس ما یه مرتبه دیگه داره، مرتبه عقل. مرتبه عقل از سنخ عالم عقله، به وسیله عالم عقل تدبیر میشه. اگه یادتون باشه همونجا که داشتیم در مورد نفس و عقل از اقسام جوهر میگفتیم، یکی از اقسام جوهر نفسه، یکیشم عقله. بعد میگفتیم مراد ما از عقل این عقل انسان نیست، بلکه مراد اون عالم عقول، عالم مجرد تامه. انسان، نفس انسان رو از اون جهت که میتواند به عالم عقل و عالم مجرد تامه وصل بشه، حقایق رو از اونجا دریافت بکنه، از اون جهت نفس انسان رو میگن عقل. پس اون جنبه مرتبه عقلانی نفس ما رو توسط عالم عقل تدبیر میشه. لذا در خارج از انسان علاوه بر عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل هم وجود دارن. برای شناخت این عوالم، میگه شناخت این عوالم خب دسترسی بهش سخته، یا باید به وحی و نبوت رجوع کنیم، در متون دینی خصوصیات این عوالم رو بیابیم، یا باید طرف خودش اهل کشف و شهود باطنی باشه و با کشف و شهودات باطنی بره سیر و سفر بکنه و به اون عوالم بره و اونها رو درک بکنه. مثل پیامبر اکرم صلوات الله علیه در این دنیا بودن ولی با این حال به معراج رفتن و همه حقایق را دریافتن و درک کردن. و اون رفتن به معراج پیامبر اکرم صلوات الله علیه یعنی سیر این در این عوالم و از زمان خارج شدن، از محدوده عالم طبیعت خارج شدن. بنابراین با توجه به این استدلال ثابت میشه که 4 تا عالم ما داریم. یکی عالم لاهوت، مرتبه ذات الهی است. یکی عالم جبروت یا عالم عقول. بعد عالم برزخ یا ملکوت یا مثال بهش میگن. در نهایت هم عالم طبیعت، عالم ناسوت. بین این عوالم رابطه علی معلولی هست. هر عالم بالایی احاطه بر عالم پایینی داره و بر عوالم، تمام عوالم پایینی رو احاطه داره، محیط بر همه اونهاست و اونها رو تدبیر میکنه. و هر عالم پایینی در تحت سیطره عالم بالا هست و توسط اونها تدبیر میشه. این رابطه علی و معلولی بین این عوالم در واقع همه از مراتب تشکیک وجوده. وجودها چون مشکک شدن، این تقدم و تأخر رو اینجا ما داریم میبینیم. خب اتمام درس 47 که انشاءالله ادامه این بخش 13 که در 2 درس دیگه از کتاب میمونه میذاریم برای جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.